ساعت 11 در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عملیات بازپسگیری شهر رمادی در عراق آغاز شد. وزارت امور خارجه ایران اتهام نشر اکاذیب به محمد جواد ظریف از سوی دفتر محمود احمدی نژاد را پیگیری می‌کند. سخنگوی دولت می‌گوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون صورت گرفته است. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز، من مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. نیروهای امنیتی عراقی روز سه‌شنبه عملیات بزرگ خود را برای بازپسگیری شهر رمادی در استان انبار عراق از نیروهای حکومت اسلامی آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها 4000 تن از سربازان ارتش و پلیس عراق در کنار داوطلبان شیعه از سراسر عراق و نیز اعضای قبایل سنی منطقه در این حمله شرکت دارند. بنابر گزارش‌ها این عملیات در سه جبهه جنوب، شرق و رودخانه فرات برنامه ریزی شده است. روابط عمومی وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اتهام نشر اکاذیب به محمد جواد ظریف را از طرق قانونی پیگیری خواهد کرد. پیش از این دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران با انتشار اطلاعیه‌ای ادعای وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف را درباره دسترسی به دانشمندان هسته‌ای در زمان دولت‌های نهم و دهم حزب کذب محض خوانده بود. روز دوشنبه محمد جواد ظریف به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که در دولت سابق ایران ماموران آژانس برای به گفته او حل ادعاها و بهانه ها با دانشمندان هسته‌ای ایران مصاحبه کردند. این سخنان را روز سه‌شنبه دفتر محمود احمدی نژاد تکذیب کرد. سخنگوی دولت 11 میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون صورت گرفته است، نه تصمیم گیری مستقل دولت روحانی. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت در گفتگو با شبکه خبر ایران گفت واقعیت این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون بوده و دولت هم ملزم به اجرای مصوبات این قانون است. این قانون در سال 88 تصویب شده است. به گفته سخنگوی دولت این افزایش قیمت ها بر اساس قانون توسعه 5 ساله تحت عنوان قانون هدفمندی یارانه ها صورت گرفته است، قانونی که دولت را به پرداخت یارانه ها نیز موظف می کند. روز سه‌شنبه در جریان سفر محمد جواد ظریف به کشور عمان مرز دریایی 450 کیلومتری میان دو کشور تعیین شد. بنابر گزارش‌ها پس از حدود 10 دور مذاکرات کارشناسی و حقوقی و برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی تهران و مسقط موافقت‌نامه امضا کرده و مرز دریایی دو طرف را مشخص کردند. مرز دریایی ایران و عمان به طول تقریباً 450 کیلومتر طولانی ترین مرز دریای ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا محاکمه غیرعلنی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را در تهران محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه برنادت میهان، سخنگوی این شورا گفت نه تنها خواهان علنی و شفاف بودن این محاکمه هستند، بلکه اصولاً این خبرنگار نباید بازداشت یا محاکمه میشد. او افزود که آمریکا وضعیت این خبرنگار را تا جایی که امکان پذیر است از نزدیک دنبال میکند. و همونطور که در خبرها هم شنیدید، شبه نظامیان شیعه عراقی روز سه‌شنبه اعلام کردند که عملیات نظامی علیه داعش را از جمله برای بازپسگیری رمادی در بخش گسترده از عراق آغاز کردند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه انتخاب عنوان لبیک یا حسین برای این عملیات از سوی شیعیان انتقاد پنتاگون را به همراه داشت. کیان معنوی گزارشی دارد در همین باره.
احمد الاسدی سخنگوی شبه نظامیان شیعه عراقی وابسته به بسیج مردمی یا حشد الشعبی اعلام کرد که عملیات پیشروی شبه نظامیان شیعه برای مقابله با داعش از شمال استان صلاح الدین به جنوب غرب تکریت تا شمال رمادی با عنوان لبیک یا حسین انجام خواهد شد.
نشید البطوله والانتصار لتعلن من فوهات بنادقها انطلاق عمليات لبيك يا حسين.
به گفته این سخنگوی شبه نظامیان شیعه، این بزرگترین عملیات از نوع خود در یک سال گذشته خواهد بود. اسدی روز سه‌شنبه اطمینان داد که نیروهای هشتل شعبی یا بسیج مردمی به زودی رمادی را از دست داعش خارج میکنند. در مورد اینکه چرا شبه نظامیان شیعه اکنون ابتکار عمل را در مقابله با داعش در دست گرفتن، نادر انتصار استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا میگوید
موضوع مهم اینه که ارتش عراق دیگه برای همه ثابت شده، حتی وزیر دفاع آمریکا هم خیلی صریحا اینو گفت دو روز پیش که ارتش عراق دیگه نمیتونه کاری بکنه. بنابراین خیلی واضحه الان که ارتش عراق، ارتشی رو که این همه روش خرج شده، آمریکا چقدر خرج کرده و تعلیم داده، ارتشی است که هیچ گونه انسجام درش نیست. بنابراین مونده فقط دست این گروهای شبه نظامی شیعه بیان خلاو پر کنن. در هر جنگی هم بر ضد داعش شده در این چند ماه اخیر در عراق، ما این پدیده رو دیدیم. ارتش عراق میره جلو، ول میکنه، فرار میکنه و بعد شبه نظامیان شیعه مجبور میشن بیان بجنگن و داعش رو کنار بندازن.
در همین حال انتخاب عنوان لبیک یا حسین واکنش انتقادآمیز وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را به همراه آورد. استیون وارن سخنگوی پنتاگون گفت که این نام علناً فرقه‌ای و غیر سازنده است و افزود این اقدام اثر خوبی ندارد و ایالات متحده همواره گفته است که کلید موفقیت و کلید بیرون راندن داعش از عراق یک پارچگی عراقی هاست. آقای وارن اظهار داشت این یک پارچگی مستلزم آن است که عراقی ها حول محور مقابله با تهدید مشترک گرد آیند و برای بیرون راندن داعش از عراق تلاش کنند. واشنگتن همچنین نگران است که این امر به خشم ساکنان استان سنی نشین انبار بیانجامد و آنان را به سمت گروه حکومت اسلامی داعش سوق دهد. این موضوع را نادر انتصار اینگونه ارزیابی می‌کند.
سنی ها به طور کلی تقریبا الان 90 درصدشون یا طرف داعش رفتن یا برای سمپاتی دارن. برای اینکه اونا الان جهتگیریشون رو مشخص کردن مدتیه و داعش به هیچ وجه نمیتونه بدون کمک سنیان محل به پیروزی دست پیدا کنه. بنابراین خب این بیشتر شکاف رو در عراق بیشتر میکنه دیگه، که به تدریج به اون روندی که همه تا حالا میخواستن ازش جلوگیری کنن که یک کشور سه قسمتی درست نشه، یواش یواش مثل که داره اون کشور سه قسمتی در حال درست میشه.
در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفت چالشی که گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه به وجود آورده و همچنین وضعیت لیبی باعث شده است که پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز تمرکز خود را به جنوب و شرق معطوف کند. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس جمهور آمریکا توضیح داد که این تغییر تمرکز به معنای افزودن ظرفیت دفاعی در مشارکت با کشورهایی چون عراق و کشورهای مایل به همکاری با آمریکا در منطقه خلیج فارس و همچنین کشورهای اتحادیه آفریقا است. آیا این سخنان رئیس جمهور آمریکا به معنای آن است که روزی ناتو در جنگ با داعش وارد عمل شود؟ نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا:
فکر نکنم، برای که این مسئله نیست که احتیاج به سلاح‌های خیلی سنگین و طیاره و بمب افکن و اینجور چیزا داشته باشه. این احتیاج به سرباز نیروی زمینی داره. این کار رو اگر ناتو بخواد بکنه دوباره مجبور میشه همون جنگ اول عراق که درست شده بود باید حداقل 100,000 تا 150,000 نفر سرباز زمینی بفرسته، که این کارو با تعجب تجربه‌ای که در این 12 13 سال اخیر دیدیم دیگه نمیخوام به اون مرحله برگردم.
رمادی مرکز استان انبار بزرگترین استان عراق است و گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش موفق شد این شهر را 27 اردیبهشت‌ماه تصرف کند.
گزارش بود از همکارم کیان معنوی.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Iran has limited domestic resources and it has a wonderful solar resource.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق‌العاده‌ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه: روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون.
یک گفتگوی بلند با پل کومور، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
یک خانه، یک زمین.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
با تکنرخی شدن بهای بنزین و افزایش 15% قیمت گاز، افزایش بهای حامل‌های انرژی بار دیگر در دستور کار دولت حسن روحانی قرار گرفته. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده چرا دولت در شرایط کنونی دوباره به این ابتکار روی آورده است. فریدون خاوند در پاریس:
تصمیم چند روز اخیر دولت روحانی در مورد بنزین و گاز دو ویژگی عمده داره. اول اینکه با تأخیر گرفته شده این تصمیم، و دوم اینکه با احتیاط زیاد شیب بسیار ملایمی رو برای افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته. هم تأخیر و هم احتیاط به این علت بوده که دولت روحانی در مورد پیامدهای اجتماعی و سیاسی واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی حساسیت زیادی از خودش نشون میده. شاید به این علت که دغدغه اصلی او پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای هست و از اون میترسه که افزایش حامل‌های انرژی با ایجاد نارضایتی در بین مردم میدان مانور تازه‌ای رو برای رقبای او به وجود بیاره. به رغم این ملاحظه کاری، دولت 11 چاره‌ای نداره جز ادامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به خصوص از این لحاظ که فازهای قبلی افزایش قیمت این کالاها به دلیل فروریزی ریال و تورم شدید عملا خونسا شده. ولی مهمتر از همه کسری بودجه شدید در زمینه تأمین یارانه‌های نقدی است. برای کاهش این کسری دولت باید از یک طرف شمار یارانه بگیران رو کم بکنه و از طرف دیگه با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمد دولت رو بالا ببره. از کاهش شمار یارانه بگیران فعلا خبری نیست. دولت به اصلاح قیمت‌ها رو آورده، البته با احتیاط زیاد.
آیا این خطر وجود نداره که با افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی اوجگیری نرخ تورم از سر گرفته بشه و ضربه تازه‌ای وارد بشه بر زندگی قشرهای آسیب پذیر جامعه؟
هر وقت موضوع اصلاح حامل‌های انرژی به میان میاد، منتقدان و مخالفان بلافاصله مسئله تورم رو به میان میکشند. در سال 1389 هم که قرار بود قیمت این حامل ها بالا بره و رفت، همین ایراد رو مطرح میکردند و دیدیم که به رغم 7 برابر شدن قیمت بنزین، پیشبینی اونها تحقق پیدا نکرد. اگر بعدن تورم به بالای 40% رسید، دلایل دیگری داشت، از جمله تحریم و فروریزی ارزش ریال، نه بالا رفتن قیمت حامل های انرژی. پایین نگه داشتن بهای بنزین و گاز و برق و غیره، برخلاف آنچه پوپولیست ها میگن، در تحلیل نهایی به زیان محروم ترین قشرهای جامعه ایران تمام میشه، چون که بخش بزرگی از ثروت ملی رو که باید در خدمت این قشرها به کار گرفته بشه نابود میکنه و به علاوه بنزین و گاز ارزان منبع اصلی آلودگی هوا هست که مهمترین قربانی اون کم درآمدترین اقشار جامعه هستند.
آقای خاوند، قیمت بنزین چقدر باید بالا بره تا به قیمت واقعی آن نزدیک بشه؟
بنزین لیتری 1000 تومان در ایران هنوز 1/6 قیمت این کالا در ترکیه است و به همین علت میلیون ها لیتر از این محصول به کشورهای همسایه قاچاق میشه. اگر دولت بخواد بر پایه قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها عمل بکنه، باید قیمت هر لیتر بنزین دست کم در حال حاضر برسه به 1400 تا 1500 تومان. البته این به این معنا نیست که حتما باید به این قیمت برسه، ولی از لحاظ این قانون قیمت اون در همین حده.
با پایان گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با فریدون خاوند اقتصاددان به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان با ما همراهید ازتون سپاسگزارم. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. فراموش نکنید اونجا هم سری بزنید تا خبرها و گزارش‌های بیشتری رو برای خوندن پیدا کنید. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.